وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك و مغفرتك به منك و فضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره تفقه در دین صحبت میکردیم و اون رو پی میگیریم در جلسه و جلسات گذشته. عرض کردم که تفقه در دین عالی ترین کمال انسان هست. کرامت و شرافت انسان به تفقه در دین هست. هر کسی به میزانی که فهم دارد و دین و معارف دین و آنچه که مربوط به خدای متعال و مراتب ظهورات اسماء و صفات اوست را می داند و می شناسد و می فهمد به همان اندازه از کرامت و شرافت برخوردار هست. و کسانی که از این فهم و از این تفقه سهم نداشته باشند، برخوردار نباشند یا حظ و سهمشان اندک باشد و همان میزان از کرامت و شرافتشان کاسته می شود. گونه ای که اگر کسی و کسانی باشند که هیچ گونه فهمی از دین نداشته باشند، هیچ سهمی هم از شرافت و کرامت ندارند. این آیه کریمه رو که نخست خلقت قرآنی است، ببخشید نخست تعلیم قرآنی است، آنگاه خلقت انسانی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اول قرآن تعلیم می‌دهد، آنگاه انسان می‌آفریند. یعنی تا کسی تعلیم قرآنی نداشته باشد از معارف الهی و حقایق عالم هستی که در متن و ظاهر و نص دین ظهور پیدا کرده است و نازل شده است، اگر کسی سهمی نداشته باشه و بهره‌ای نداشته باشه، به خلقت انسانی نمیرسد. یعنی انسان نیست. انسان بودن به مستقیم القامه بودن نیست، بلکه با استوای باطن است، نه استوای ظاهر. با دو پا داشتن و بر دو پا راه رفتن نیست و مکالمه کردن و سخن گفتن نیست. انسان بودن به فهم است، به معرفت است، آن هم نه فهم و معرفت به هر چیز. در قسمت بعدی روایت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو که میخونم خدمتتون عرض خواهم کرد که متعلق فهم چیست و چه چیزهایی رو آدمی بداند، این نشون دهنده انسان بودنش است، و چی چیزهایی رو نداند از انسانیتش کاسته نمی شود. خب پس این رو قبلا عرض کرده بودم. و بر این اساس دیگه آیه کریمه پیچیدگی نداره که چجور میشه که خدا اول انسان رو قرآن تعلیم بدهد آنگاه بیافریند، که بعد به اون تفسیرهایی بر بخوریم که انسان رو خدا در عوالم قبل از این عالم قرآن تعلیم داده، اونایی که قرآن تعلیمشون داده اینجا انسانن، اونا کیا هستن؟ همه فرزندان آدم. این تعبیر تعبیر بسیار سطحی و ناخام و ناپخته است. هویت و حقیقت آدمی همون فهم است، همون درک است. البته متعلق درک رو خواهیم گفت. فعلا اینجا اجمالا بگیم که فهم به حقایق عالم هستی که بخشی از اونها مربوط به اخلاق است، برخی مربوط به اعمال است، برخی مربوط به اعتقادات است، برخی هم ممکنه که هیچ کدام از اینها نباشد، فقط باید بفهمیم، بشناسیم. ولی اینکه بعد از فهم و شناختن هیچ گونه تغییری در رفتارمون هم ایجاد نشود. ایمان، عمل و رفتار نقش ثانوی دارد، یعنی ممکن است در عمیق شدن فهم کمک کند، اما اگر در عمیق شدن فهم کمک نکند و ما به اون علم داشته باشیم، یقین داشته باشیم که این عمل تأثیر ندارد، این حداقل عمل سفارش شده نیست، عمل مطلوب نیست. منتها این که آیا ما میتوانیم به این علم برسیم یا نه، میتونیم بفهمیم که این نمازی که امروز خوندیم هیچ تأثیری بر ما ندارد، هیچ تأثیر نداره، نه بر اخلاقمون، نه بر آداب معاشرتمون، بلکه هیچ تأثیری بر فهم ما ندارد. آیا میتوانیم برسیم یا نه؟ این متوقف بر این است که کسی به همه مراتب فهم و لایه‌های فهم آگاهی داشته باشه. وقتی آگاهی که داشت نظارت کند، ببیند که این ذره علم، آگاهی یا عملی رو که به دست میاره، این فعالیتی رو که انجام میده، برای هیچ کدام از اون مراتب تأثیر نداره. اگر کسی به این درجه رسید میتونه داوری کنه. در این صورت است که این محکوم به احکام باطنی دین خواهد بود، یعنی روح دین بر او حاکم است، نه ظاهر دین. ظاهر دین مربوط به کسانی است که نمیدانند، راه دیگری هم وجود ندارد، یعنی این از باب فرق گذاشتن نیست. وقتی ما نمیدانیم که این عبادتمون تأثیر دارد یا ندارد، این که حالا خدا فرموده نماز بخونید پاداش چنین و چنان داره، خود همین نشان دهنده اینه که تأثیر دارد. اما اگر کسی بتواند به مراتب فهم احاطه پیدا کنه، ببینه که این کارهایی رو که انجام میدیش تأثیری برش نداره، نه کارهایی که به ظاهر مثبت است، نه کارهایی که به ظاهر منفی است، چنین فردی میتواند میان کارهاش انتخاب کند، همون چیزهایی که بر مراتب فهمش تأثیر میگذاره انتخاب بپذیره و گزینش کنه. ولی عموما ما چنین توانایی رو نداریم. ما این توانایی رو نداریم که همین نمازهایی رو که عامه مردم میخونن، که گاهی هم بدون توجه آمیخته با عوامل بطلان هست، توجه هم ندارن، نمازی رو که میخونن همراهش کارهای دیگر رو انجام میدن، نمازی که میخونن همراهش همه جا رو هم نگاه میکنن، اگه کاری لازم باشه به دیگرانم با اشاره، با چشم، با ابرو، با دست اشاره میکنن و دیگران رو هم به کار لازم وادار میکنن. همچنین محاسبات مثلا زندگی شخصیش هم تو همین دو رکعت نماز هم داره، همه بدنش رو هم مثلا میخارونه، خمیازش هم میکشه، بینیش هم تمیز میکنه، گوشه چشمش هم اینطور، در این حال آستینش هم بالا میکنه، آستینش هم میندازه، همه کار رو انجام میده. آیا این خاصیت داره یا نداره؟ ما نمیتونیم داوری کنیم. کسی میتونه داوری کنه که بر باطن انسان و بر باطن این اعمال محیط باشه، اگر احاطه داشته باشه میتونه نگاه کنه این خاصیت داره یا خاصیت نداره. حق اینه که اینا تأثیر داره، ولی اینکه آثارش اونقدر کمه که به این آسانی عیان نمیشود. اگر همین کسانی که همین جورم نماز میکنن، همین نماز هم اونا را اندکی به مقصد نزدیک میکنه، اندکی از قرب الهی رو سهم و نصیبشون میکنه، منتها کجا معلوم میشه؟ هرگاه ارتباط و تعلقشون به دنیا و متعلقات دنیا قطع بشه، در این صورتی که آثار اون البته به اندازه‌ای که داره عیان و آشکار میشه. کسانی که قراره حالا به هر ترتیب به رحمت الهی برسن، به قرب الهی، به بهشت برسن، همین کسانی هستن که همینجوری نماز میخونن، یعنی عامه مردم. عامه مردم که خیلی هم ممکنه نه از رو بیمبالاتی، بیشتر از این عقلشون نمیرسه. وضوشون اگر کسی نگاه کنه ممکنه وضوشون هم درست نباشه، نمازشون اگر کسی بشنوه به لحاظ فقهی نمازشون هم ممکن درست نباشه، قرائتشون هم ممکن درست نباشه. خب حالا اون خلاف ادب بودن اونا بمونه، همینا قراره بهش برن، به وسیله همین کارا هم میخوان برن، به وسیله که یعنی این قابلیت و استعداد دریافت رحمت الهی رو فراهم میکنه، این کم نیست، خیلی هم زیاده. اما اون کسانی که نماز، روزه، عبادات دیگر ظهور قربشان باشد نه عامل و واسطه قربشون، اونا خواستند و اندکند. به هر حال نخست فهم است و معرفت است به حقایق، آنگاه آدمیت تحقق پیدا میکنه. گمان میکنم که اون کسانی که در گذشته مثلا در یونانیان گفتن، در تعریف انسان گفتن که انسان حیوان ناطق مائت است، شاید بی نکته نظر داشتن. میدونین که در یونان، حالا در زمان پیش از سقراط کاملا پیداست که هر کسی، هر حکیمی حرف میزنه حرف حسابی داره، چون حرف حسابی است مخاطب نمیتونه بیابه، اونها رو در قالب‌های تمثیل، استعاره، کنایه و مانند آن بیان میکنن. این که افلاطون میگه که کسانی که از دنیا میرن وارد یک عالم دیگری میشن که اونجا بر حسب علم و فهم و درکشون اونجا حرکت میکنن. بعد مثال میزنه، میگه مثلا کسانی که این درجه از علم رو داشته باشه اونجا بر کالسکه سوار میشن که دوتا اسب اون کالسکه رو میکشه، کسانی که به این درجه از علم و حکمت دست پیدا کرده باشن کالسکشون چهار اسب است. این معناش این نیست که باز اونجا هم یه جای دیگری مثل همینجاست که اسب هم هست، قاطر هم هست، کالسکه هم هست. آدمی ها میرن در این کالسکا میشینن و نفوذ میکنن در عالم وسیله اسبا. این اصلا معنا نیست، چون در اگه قرار باشه که ما با کالسکه بریم که اسب داشته باشه، معناش اینه که اسب از ما کامل ترند، به خاطر اینکه اونا جلوتر از ما میرن، ما هر جا که رفتیم اونا حداقل 5 متر از ما جلوترن. نفوذ در آسمان هم نفوذ عرضی نیست، نفوذ عمقی است، نفوذ طولی است. وقتی اینجور هست، کسی که وارد آسمان که شده، خب اسبش اسب 4 قدم جلوتر رفته، یه مقدار نفوذ بیشتر کرده. خب اینا علاوه بر این که اینا قابل اثبات نیست بلکه خلافش برهانی است، اینا اهانت به انسانه که از اسبش و از مرکبش که وسیله حرکتش هست عقب‌تر باشه، از کالسکش هم باید عقب‌تر باشه، حداقل بخشی از کالسکش هم باید عقب‌تر باشه. نه، اینا با توجه به اون حقایقی که درک می‌کردن و می‌خواستن به خلق منتقل کنن و امکان انتقالش نبود، از طریق تمثیل، کنایه، استعاره و مانند اون انجام می‌دادن. بنابراین تا پیش از سقراط، بلکه تا پیش از افلاطون، زمان افلاطون، حالا افلاطون رو هم نگیریم، تا پیش از سقراط در یونان حکمت وجود دارد. حکمت به معنای علوم واقعی، علوم کاشف واقع، نه حدس‌ها و گمان‌ها، یعنی اون چی که نتیجه تجاربه توأم با ریاضت انسان هاست. و اگر میان این علومی رو که بشر تا کنون دست پیدا کرده، نه اینکه مقایسه با علوم انبیا و اولیا کرده باشیم، نه، علومی که بشر از طریق زحمت و کار و کوشش به دست آورده، اونا سهم خوبی داشتن پیش از یونان باستان یا پیش از سقراط. اگرچه در زمان ارسطو همین رو تعطیل شده، ولی هنوز اشاره ها و نشانه هاش باقی مونده. وقتی انسان رو تعریف میکنن به انسان حیوان ناطق مائت است، مائت به معنی این که مثلا یه وقتی میمیره روح از بدن جدا نمیشه، جدا میشه نیست، اگر این باشه این که فصل نیست. اگر مردن، همین مردنی که مردم اتفاق میفته براشون بعدا میرن دفنشون میکنن، اگر مقصود این مردن باشه، این شامل همه حیوانات میشه. فصل که نباید مشترک باشه، که حیوانیت امر حیوانیت مشترکه، یکی ناطق یکی مائت، این دوتا فصله، یا دو فصله یا فصل مرکب هست، هر کدام که باشه. به نظر میاد اون کسانی که این سخنان رو گفتن توجه به همین معانی داشتند. مائت نه یعنی مرگ طبیعی، مائت یعنی کسی که هیچ گونه تعلقی به این جهان طبیعت و محدودیت ها و مراتب فرودین هستی نداشته باشه، همچنان که کسی که از این جهان طبیعت میره با اینجا کار نداره، میگن مرد. مرد یعنی با اینجا کار نداره. حالا اگر کسی باشه که به هیچ مرتبه از مراتب جهان طبیعت و مانند آن، بلکه به هیچ مرتبه از مراتب تعینات هستی هیچ گونه تعلق نداشته باشه، بریده باشن این تعلق رو، اینو میگن مائت. بنابراین مرگ مرگ طبیعی نیست، حالا یا مرگ ارادی است یا فراتر از اراده و بالاتر از اون اگرچه گفته نشده است. پس ارزش آدمی به اینه، ارزش آدمی به اینه که بمیره، یعنی تعلق به هیچ مرتبی از تعینات نداشته باشه. تعبیر دیگر دینیش اینه که آدمی در هر مرتبی از مراتب که زندگی میکنه اونجا رو مسیر بدونه، اونجا رو پل بدونه. فرمودن که ما وقتی تو این دنیا اومدیم انگار میخواستیم از جایی، از این ور رودخونه به جای دیگری، اون سمت دیگر رودخونه بریم، و باید چه کار کنیم؟ راهش اینه که بیام از رو پل عبور کنیم. میگه بدونید که شما تو دنیا دارین از رو پل عبور میکنین، رو پل جای توقف نیست، جای ایستادن نیست، جای دل بستن نیست. این که این پل خیلی خوبه، خیلی هم خوبه، باید بگذاریم، باید عبور کنیم. اگر آبرید باید عبور کنیم، اما اگر عابر نیستید خب بله میشه که رو همون پل توقف کرد. انسان اهل عبوره، انسان یا پیوسته در سیر نزول یا در سیر صعود. خب اگر اینجوری تصور کردیم انسان رو، یعنی هیچ مرتبه از مراتب عالم هست، از مراتب تعینات عالم هستی جایگاه اصلی و ابدی اون نیست، یعنی همه جا مسافره، همه جا سالکه، همه جا آوره، هیچ جا نباید توقف داشته باشه. اگر کسی به این درجه رسید که تعلقی به هیچ بخشی از این تعینات عالم نداشته باشه، این مرده است، این انسان حقیقی است، این تعلیم قرآنی دیده، این به حقیقت فقه و حقیقت تفقه و حقیقت علم دست پیدا کرده است. بر همین اساس، تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، بر همین اساس معیار ارزشمندی علوم هم همینه که علمی رو که ما به دست میاریم ثمره و نتیجه و برایندش چیست؟ آیا سبب میشود که ما از در این منطقه توقف نکنیم و برویم؟ علمی که ما یاد میگیریم ثمره و نتیجهش این است که از تقاضاها و خواسته‌ها و آرزوها و منیت‌های ما کاسته بشود، یعنی هی از خودمون کوچکتر بشیم، هی خودمون کوچکتر بشی، چیزی از ما باقی نمونه، یا اینکه نه، علمی رو که دست میاریم هی هر روز داریم بزرگتر میشیم. اگر در گذشته این علم رو نداشتیم، بفرمایید مثلا با خلق خدا رابطه خوب داشتیم، حالا که این علم رو به دست آوردیم میگیم ما کجا و او کجا، اینه که دارین علم نیست، این جهالته، این حداقل، حالا اگر اسمش هم عرف میگه علم، این علم حقیقی نیست، چون علم حقیقی که فقه هست، تفقه هست، فهم هست، باید به انقطاع و تعلق و نفی تعلق و قطع تعلق باید بپیونده، یعنی باید پیوسته ما رو کوچک کنه تا به جایی برسیم که حتی اگر خواستیم اسمی برای خودمون انتخاب کنیم اسمی هم نداشته باشیم، یعنی چیز قابلی نمونده باشد. اگر اینجور شد، یعنی چون اسمها، نامها، عناوین، صفات و مانند اونها هر کدام حکایت از یک نوع تعینی دارند، اگر به درجه رسیدیم که به هیچ کدام از اینا تعلق نداشتیم، یعنی هیچ اسمی هم از ما حکایت نخواهد کرد، اینجا مرتبه فهم و کرامت و شرافت حقیقی ذاتی انسان هست که عیان آشکار شده است. خب این مربوط به گذشته. روایت رو میخونم که بخش‌های مختلفش نکات بسیار دقیق و خوبی داره. گویا اینکه همه روایات همین گونه است که دارای مراتب هست، دارای بطون هست. یعنی اون چرا که از یک روایت مثلا کسی میفهمه، دیگری میتونه دقیق‌ترش رو بفهمه. نفر سوم دقیق‌تر از هر دوشون رو بفهمه. این امکان پذیر هست. ولی در این حال برخی روشن‌تره. مراتبش روشن‌تر یا فهم این مراتب روشن‌تر هست. این روایت وصیت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست به کمیل. خب اول خود حواشی این روایت رو توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم. اگر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، یعنی کسی که نه فقط محیط بر عوالم هستی است، بلکه مبدأ همه تعینات عالم هستی است، همه مراتب عالم هستی است، ظهورات وجوه بی حد و اندازه اوست، اگر او بخواد وصیت کنه، کسی میخواد وصیت کنه که زیارت جامعه کبیره وجهی از وجوه او رو بیان میکنه، یعنی باز زیارت جامعه کبیره در حد ما نازل شده است، نه اینکه آخر خط باشد. در فهم حقایق نامتعین عالم هستی آخر خط معنا نداره. اینکه آخر خط معنا نداره این سخن حقی است. اینکه حالا که معنا نداره، پس ما هر چی خواستیم بگیم این ناحقه. بله کسی میفهمه ایراد نداره به اندازه فهم خودش بگه. خب در زیارت جامع کبیره که دیگه حالا خیلی ها اون کسانی که درک و فهمشون اندک هست گفتن که نشانه های قلوب بلکه علائم کاملا عیان آشکار قلوب در اون وجود داره، بخاطر اینکه اصلی نمیشناسن. خب حالا اعتقاد بنده اینه که زیارت جامع کبیره مرتبه نازله وجود مبارک ولی کامل و انسان کامل یا خاندان پیامبر علیه السلام هست. همینجا تو پرانتز این جمله رو خدمتتون عرض کنم که ضمن این که زیارت جامع کبیره با همه سخنان و نکات بسیار دقیق و عالی بیان کرده، این همه مراتب و کپی برابر با اصل خاندان پیامبر نیست، نازل شده است همون گونه که قرآن نازل میشه. ضمن این که نازل شده ولی باز همین مرتبه نازله همراه با اصلش که مرتبه راقیه باشه مربوطی به خاندان پیامبر است، نه مربوطی وجود مبارک پیامبر. ممکنه که گاهی به ذهنتون رسیده باشه که خب ما هر کدام از ائمه رو که زیارت میکنیم از دور و نزدیک سفارش شده که زیارت جامعه کبیر رو بخونیم. زیارت جامعه کبیر هم که خب حقا ما به همین اندک فهمی رو که نسبت به این زیارت داریم میبینیم که حق مطلب رو ادا کرده دیگه، چیزی رو باقی نگذاشته که، یعنی هر مقامی، هر مرتبه‌ای، هر لطفی، هر کمالی، هر جمالی، هر جلالی، هر چیزی رو که در این عالم بوده به اونها نسبت داده. گاهی به حدی که گفتن که اون ذکرهای قبلش که صد بار باید تکبیر گفت و بعد شروع کرد، گفتن برای اینه که این ممکنه ما رو به قلوب برسونه، که این نیست. حالا باز هم وجهیست حد اقل که چرا باید که صد بار تکبیر بگیم. خب قبل از زیارت جامع کبیر رو فرمودن که صد بار باید که تکبیر بگید تا آماده باشید برای زیارت خوندن، و وجهش رو هم ذکر کردن که گفتن که چون در این زیارت نامه ما کمالاتی رو به خاندان پیامبر نسبت میدیم که دیگه حد و اندازه نداره، به تعبیر دیگه همه کارها رو، همه کمالات رو به خاندان پیامبر نسبت میدیم، برای اینکه فکر نکنیم اونا خدا هستن. قبلا صد بار بگو خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، وقتی اینجا که رسیدی بدونی که اینها رو از خدا گرفتی. خب این تفسیریه. نمیخوام حالا حرفی بزنم که نشان دهنده کوچک انگاشتن کار بزرگان و علما و مفسرین باشه، ولی خب هر چی بگیم گاهی گوشه داره، گاهی کنایه داره، گاهی تعریض داره. حق مطلب اینه که کسی میتواند زیارت جامع کبیر رو بفهمد که در مرتبه پیش از زیارت توحید رو فهمیده باشد، نه برای اینکه به قلوب نیفتد، نه به خاطر اینکه تفرید نکند، برای افراط نیست. به تعبیر دیگه اون چه که در زیارت جامع کبیر بیان شده است مرتبه نازله ولی کامل و خاندان پیامبر هست، اونم در حد فهم ما، چون فهم ما و محتوای فهم ما شایسته خودمان است نه شایسته ولی کامل، بنابراین جلوتر اینها را از خودمون سلب میکنیم با بیان توحید و حقیقت توحید که اکبر است، بزرگتر از اون قابل تصور نیست، بزرگتر از اون وصفی رو نمیتوان گفت. ما با توحید آماده میشویم تا ولی کامل رو ادراک کنیم. به تعبیر دیگه راه شناسایی ولی کامل حرکت از توحید به ولایت است، نه بالعکس. از خلق نمیتوان به ولایت رسید، از فهم نفسانی خودمون نمیتونیم به ولایت برسیم، هرگاه از فهم خودمون رسیدیم. حالا هر کدام از این دو شق که باشه، یه راهش اینه که ما به خودمون نگاه کنیم، خوبیامون رو ببینیم، این بدیهاش رو، نقصاش رو اینا بزنیم کنار، بگیم حالا شده یک خوبی حسابی، این ولی کامل هست، نارساس، نادرسته. هرگاه خواستیم دیگران رو، کسانی که بهتر از ما بودن، اینا رو مشاهده کردیم، گفتیم اینا که عبد ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکین در درگاه خاندان پیامبر هستن، اینقدر خوبن، خود اون خاندان چگونه است؟ اینا هیچ کدام به فهم و معرفت نسبت به خاندان پیامبر کسی رو نرسونده و نمیرسونه. باید از توحید شروع کرد. وقتی که به صراحت فرمودن که فقط ما خدا رو میشناسیم، خدا هم ما رو میشناسه. اگر میخواییم خدا رو بشناسین، از این سوار که از سمت ولایت باید حرکت کنین. اگر میخواییم ولی رو بشناسین، از سمت توحید حرکت کنین. دور هم نیست. هر مرتبه از این مقدمه مرتبه از آن، هر مرتبه از اونم مقدمه مرتبه این خواهد بود. خب حالا همه اون چیزی که در زیارت جامعه کبیره میخونیم که اینها مربوط به خاندان پیامبر و مقام و شأنشون هست و بسیار هم مهمه که احتمال داره که دیگه ما مثلا به قلوب هم بیفتیم، تمام اینها اولا مرتبه نازله خاندان پیامبر است، ثانیا اینا مربوط به خاندان پیامبر است نه مربوط به پیامبر صلوات الله و سلام علیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ کس در هیچ مرتبه‌ای از مراتب متعین عالم هستی توانایی توصیف وجود مبارک و اقدس پیامبر صلوات الله و سلام علیه را ندارد. یعنی ما نمیتونیم که توصیف کنیم، حتی توصیفاتش هم نمیتونیم بفهمیم. به تعبیر دیگر خدمتتون عرض کنم که آنچه که در زیارت جامعه کبیر بیان شده شعاعی و پرتوی از وجود خاندان پیامبر هست، وجود خاندان پیامبرم که همه عالم هستی رو گرفته، خود شعاع و پرتوی از وجود مبارک پیامبر علیه السلام هست. در نتیجه اگر خواستیم زیارت کنیم، ترجیح داره که ما خاندان پیامبر رو زیارت کنیم نه پیامبر رو. اگر خواستیم یه ذکری و تعبیری و بیانی اظهار ادبی کنیم، ترجیح داره خاندان پیامبر رو تمجید کنیم و تکریم کنیم و ادای احترام کنیم، نه خود پیامبر رو. به خاطر اینکه ما هر چی که در مورد خاندان پیامبر میگیم نادرست، ولی اون درستاش رو که در مورد خاندان پیامبر گفتیم در مورد پیامبر باز نادرسته. حالا دو تا حرف رو حتما یکی شاید حداقل شنیدین که مثلا یه سخن اینه که شیعه نسبت به پیامبر آگاهی و آشنایی درست و روشنی ندارد، فقط خاندان پیامبر رو میشناسه. خب یک حرفه. یه حرف دیگر اینه که نه، شیعه معتقد است بر این که مقام پیامبر، حقیقت پیامبر، نه مقام رسالت که همه میشناسیم، حقیقت پیامبر مرتبه وصف ناپذیری است، مرتبه احدیت است. در مرتبه احدیت هیچی نمیتوان گفت. حالا اگر هم یه جای دیگر هم شنیدید و خوندید که خاندان پیامبر هم عین وجود پیامبر هستند، هرگاه خاندان پیامبر عین وجود پیامبر که شدن، اونها وصف ناپذیر خواهند بود. ولی در عین حال در هر مرتبه از مراتب عالم هستی، خاندان پیامبر شأن پیامبر هستند، طور وجود پیامبر هستند. خب پس اول این که در این روایات، در روایتی که میخوام قطعاتش رو بخونم، ملاحظه بفرمایید که وصی یا وصیت کننده امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست، وصی هم کسی که سفارش بهش شده کمیل ابن زیاد هست. خب کمیل شخصیت بسیار بزرگ از خواص یاران امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه و طبق برخی از نقلها از اصحاب سر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست. حالا میخواد توصیه بفرماید یا سفارش یا وصیت بفرماید به کمیل. خب پیداست که وقتی وصیت کننده چنین شخصیتی است، ختم ولایت است. این ختم ولایت یعنی ختم کمال، ختم جمال، یعنی بیشتر از این قابلیت ظهور و تجلی ندارد. بیشتر از این را مطلبید که نخواهید یافت. خب این میخواد چنین شخصیتی وصیت کنه. برای کی؟ برای کمیل که حضرت تأیید کرده که تو از اصحاب سر ما هستی، بنابراین میتوانی رشحه ای از علم ما رو به دست بیاری. اون جمله رو که مکرر در جای دیگه خدمتتون عرض کردم که یکی از نکاتی که در روایات باید مد نظرمون باشه اینه که هر روایتی رو می‌خوام بخونین سند رو نگاه کنین، مخاطب اولی رو. مخاطب خیلی مهمه. وقتی که خاندان پیامبر، همانند پیامبر، همانند خود خدا با مردم به اندازه فهمشون صحبت می‌کنند، بنابراین مخاطب اولی خیلی مهمه که اگر اندازه فهم مخاطب رو پیدا کردیم می‌تونیم بفهمیم این روایت مربوط کدام مرتبه از مراتب معارف الهی است. خب اینجا مخاطب اولی کمیل هست از اصحاب سر. فرمود که چندین نکته رو حضرت بیان فرموده که برخیش رو خدمتتون عرض میکنم. فرمودی یا کمیل، ما من علم الا و انا افتحه. کمیل، هیچ علمی نیست مگر اینکه فتاحش منم، فاتحش منم، آغازگرش منم. یعنی علم از ما شروع می شود. حتما جایی دیدید که روایات دیگری در این زمینه که وجود داره که در همه عالم هر جا که بگردید علمی وجود داشته باشه از ما گرفتند. و ریشه و منبع و مبدأش ما هستیم. بعد هم مثلا بعضی اومدن توجیه کنن که خب بنابراین البته ادبیات حتما از اون خاندان بوده، حتما کلام از اون خاندان بوده، مباحث عرفانی، این رشته های علمی رو که ما در حوزه علوم اسلامی میبینیم اینا رو از اون حضره گرفتن، کسانی که اهل مثلا معانی و بیان و فصاحت و بلاغت هستن اینا رو از اون حضرت گرفتن. و همینطور گاهی این روایات را میبینیم که در یک محیط‌های علمی مطرح میشه و در یک محیط‌های علمی تابلو میشه و نصب میشه که مخاطب ارشیفه مخاطبی که میاد فیزیک میخونه، شیمی میخونه و مانند اون، یا رشته‌های دیگر رو میخونن که اینا خب اینا رو که دیگه از سخنان امیرالمومنین نگرفتن، معلومه که ما حرفایی که میخونیم مربوط فلان فیزیکدان هست و شخصیت‌های بزرگ فیزیک اونا هستن، شیمی اونا هستن، بفرمایید که پزشکی اونا هستن، خب اینا که مربوط به اونها نیست که. این رو قدری توضیح بدم خدمتتون. یکی از معانی این سخن که معنای بسیار خوب و لطیفی هم هست اینه که هر علمی بدون استثناء، هر علمی از اون خاندان گرفته شده. علم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که مرتبه از مراتب واقع رو عیان سازد، حجابی از واقع بردارد. نه علمی که مجموعه اطلاعاتی باشد که بر واقع بیشتر حجاب بیاندازد. به تعبیر دیگه اگر ما این مجموعه اطلاعات، دانسته ها، خونده هامون به اینجا برسه که بتونیم کاری را که فعل خداست از خدا جدا کنیم و به عوامل دیگری که غیر خداست نسبت بدیم، این علم نیست، این جهله. جایی که حق به حقدار نمیرسه تصرف عدوانی میشه، ظلم میشه، ستم میشه. این که علت این که مثلا چنین اتفاقی افتاد به خاطر اینکه آن اتفاق افتاده بود، علت این که چنین چیزی رخ داده است به خاطر اینکه اون عامل وجود داشت، اگر اینجوری شد، یعنی اون عامل مستقل شد برای چنین رخ دادی، این جهله. چرا؟ به خاطر اینکه همین رخ داد و همون عامل رخ داد هر دو و هم دیگه مرتبی از مراتب فعل خداست. فعل بدون فاعل امکان نداره. فعل اگر فعل به فاعلش انتساب حقیقی نداشته باشه فعل نیست. اصلا ویژگی فعل همون انتسابه، همون تعلقه، همون ربط بودن هست. بنابراین هر جا که علم دیدید، یعنی هر جا که کشف واقع شد، کشف حجاب شد، هر جا که راحت تر تونه به وسیله آگاهی اطلاعی آزمایشی تجربی و مانند اونها اثر انگشت خدا رو دیدید، رد پای خدا رو دیدید، نشانی از نشانه های او رو دیدید، اگر اینجور شد بعد این از خاندان پیامبر شروع شده. معنی این که از خاندان پیامبر شروع شده هم یکی از این دو معنا، یا اینکه اصلا اونها خودشون اینها رو، این نکات، این تعبیرها و مانند اون رو وضع کردن، بیان کردن، اشاره کردن ولو ما ندونیم، یا اینکه نه، ممکنی معنی دقیق تری باشه، این نباشه. بنابراین در وقتی که فیزیکدان‌ها رو می‌خوایم ببینیم کیا بودن، هیچ وقت نگردید که امیرالمومنین هم اسمش رو آوردن نیاوردن، اصلا نباید بیارن. دنبال این بگردین که اگر یک نکته ای، اطلاع و داده ای سبب می‌شود که واقع رو کشف می‌کنیم، واقع کیست؟ وقتی واسطه در فیض هستن، اول نقاب از رخ اونها برداشته می شود، بعد به تبع اونها و به وسیله اونها حجاب از رخ حق تعالی برداشته خواهد شد. پس معنی این که این علم، هر علمی ما فاتحش، ما کلیدش، ما مبدعش هستیم، هر علمی، نه هر داده و اطلاعی که ممکنه جهل باشد. خب جاهای متعدد گفته شده و مطالعه فرمودین و ملاحظه فرمودید که اکثر اون چرا که ما میدونیم اینا جهالات است. اگرچه ما خودمون چون دسترسی به علوم حقیقی نداریم، برای اینکه خیلی هم خودمون رو کوچک ندونیم اسمشو علم میگذاریم. بلا کدامی که کشف واقع میکنه، کدامی که حجابی رو از رخ صاحب اصلیش بر میدارد. این اطلاعاتی رو که ما داریم اینه که حالا یا عرض کردم خدمتتون که یا لقمه نانی جرعه آبی در این عالم می شود، اندک جایی می شود یا نمی شود، اینا مثل میخ و سیخ و چکش و ماله و مانند اینها هستند. هر کسی چکشش ویژه خودشه، هر کسی مثلا کمچه و مالش ویژه خودشه، اون کسی میخواد که مثلا سیمان به دیوار بریزه یک کم چوماله داره، اون کسی میخواد که مثلا تعلیم بده خب یک کم چومال، یا حرف یک ما میزنیم یا علومی که ما داریم در همین حکم، نه بیشتر، در حکم اره نجار هست، تیشه نجار هست، نه بیشتر از این. بله، هرگاه این علم بیانگر معلوم بود، هر اطلاع و داده ای رو که ما به دست آوردیم ما رو یه قدم به واقع نزدیک کرده باشه، این میشه علم. این بعد اصلش مربوط به عالم حقیقی و معلم حقیقی، و از همین جهت هم هست که خاندان پیامبر پدر و امت هستند. امت اسلام، حالا فعلا ما در باره امت اسلام میگیم چون انبیا هم از امت اسلام هستن، بقیه هم همینطور، حالا فعلا ما امت اسلام رو میگیم، چون امت اسلام برای رسیدن به کمالشون از طریق علم میرن، قرب یعنی دستیابی به علم، بنابراین از کی باید بگیرن؟ از معلم، معلم حقیقی خاندان پیامبر هستن، بنابراین اونها میشن پدر، پدر معنوی. جای متعددم خدمتتون عرض کردم که پدر معنوی از پدر سوری اهمیتش بیشتره، مقامش، جایگاهش به مراتب بزرگتر، عظیمتر و شریفتر هست، و آن حقی رو که پدر معنوی به گردن ما دارد پدر سوری ندارد. برای همینه که امر پدر معنوی مقدم هست بر امر پدر سوری. اگر خاندان پیامبر علیه السلام چیزی به ما فرمودن، پدر و مادر سوری و دنیاویمون چیز دیگر فرمودن، حق تقدم به اونهاست. ما چون البته ما نمیدونیم دیگه غیر از خاندان پیامبر کیا پدر معنوی ما هستن، تردید داریم. وقتی تردید داریم اصل اینه که هرچی پدر مادر خودمون گفتن حرف اونا رو میشنویم، اما معلم ما آیا این پدر معنوی ما هست یا نیست نمیدونیم. وقتی نمیدونیم تکلیفی هم نداریم، ولی اگر کسی بدونه که این مثلا این معلم پدر معنوی او هست، احکام و دستورات خاص و ویژه‌ای داره. طبعا این لطافت های اخلاقی در این زمینه گفته شده اونقدر زیاده که اصلا کاملا آدم میفهمه که معلم پدر معنوی است، منتها حالا بالاخره ما به قطع یقین ممکنه به این راحتی نرسیم. اگر در حد خیلی ابتدایی و آغازین و بدوی این کتاب منیت المرید رو ملاحظه فرمایید که تحت عنوان آداب تعلیم و تربیت در اسلام اومده، دقیقا همون تعبیرهایی رو که در جاهای دیگر در مورد ارتباط فرزند با پدر مادرش اومده اینجا هم همین ها اومده. در جای دیگه مثلا فرمودن که وقتی که به پدر که نگاه میکنید تو چشماش نگاه نکنید. خب این تو چشماش نگاه نکنید ادبه؟ حالا اگه کسی نگاه کرد، بله این کار خلاف ادبه، کار حرام انجام نده ولی خلاف ادبه. اون چیزی که سبب سقوط انسان میشه این کارهای خلاف ادب هست. لالا کیه که آدم بکشه و پدر بزنه و تنبیه کنه و مانه؟ اینا که دیگه عرض میکنم خدمتتون که مشابه همین رو، دقیق تر و لطیف تر از همین رو اومده. این که وقتی ما به پدر مادرمون که نگاه میکنیم با غیظ نباشه، با غضب نباشه، با قهر نباشه، با عصبانیت نباشه، در چهرمون در هم نباشه، عبوس نباشیم، گرفته نباشیم، ببینا همین ها در آداب تعلیم و تعلم هم و تربیت هم آمده است. اونو ملاحظه بفرمایید بد نیست. نوع سخن گفتنمون، همچنین نوع رفتارمون، برخوردمون، اینها مؤثر هست بر حرکتمون و دستیابی استعداد برای حرکت به قرب الهی. پس یه معنی این سخن اینه که هر علمی، این که فرمودن که علم نور الهی است، بخاطر این که نور که وقتی اومد عیان میشه، آشکار میشه، اون چیزهایی که قبل از این که نور بیاد همه پوشیده بودن، پنهان بودن، با روشن شدن این چراغ همه عیان میشوند، آشکار میشوند. علم اگر به عیانی برسد علم است، وگرنه علم نیست. حالا اگر علم به عیانی رسید، چون اصل عیان و اصل ظهور ایکون لغیر که من از ظهور مالی سلک، وقتی اصل ظهور مال خدا و ولی خداست، بنابراین اصل علم مال آن خاندان هست. این یک تعبیر. تعبیر دیگرش اینه که مربوط به ارتباط و خلقت داره. تعبیر دوم، وقتی که در اصل خلقت و پیدایش موجودات و مراتب مختلفی این جهان، از جمله طبیعت، از جمله انسان، وقتی اصلشون کس دیگری است، فعل با همه آثار و مراتب و تغییرات و تحولاتی که داره مربوط به فاعلش خواهد بود. پس انسانی که در اینجا علم به دست میاره، این علم مال کیه؟ حالا ابتدا تعبیرهای عرفیش رو خدمتتون عرض کنم. فرض کنین که ما رفتیم زحمت کشیدیم، کار کردیم، مطالعه کردیم، چنین و چنان، ولی پدرمون، مادرمون، خیشمون، قومون، اجداد و آبامون اینا فرصت نکردن درس بخونن. اینا که ما خوندیم مال اوناست. یکی از، حالا در بحث الحاق که معمولا فرزند پدر و مادر ملحق میشه، نکات بسیار زیاد و خوبی گفته شده، ولی این نکته گفته نشده که مثلا حالا اگر پدر مادر ما یا جد ما، جد اول ما، دوم مانند اینها اینو درس نخونده بودن، فرض برعکس ما درس خوندیم و مراتبی از فهم رو به دست آوردیم، هیچ فکر کردیم که اگر ما به اونها ملحق بشیم معنیش اینه که اونها از علما هستند؟ یا همچه اتفاقی نمیفته؟ البته در الحاق گفته شده که اصل در الحاق این است که پدر و مادر مؤمن باشند، کمالی داشته باشند. خب وقتی یکی از کمالات فاعل فعلشه، اصلا یکی از کمالات پدر و مادر فرزندش هست، این فرزند به اصل خودش برمیگرده، وقتی به اصل خودش برگشت معلوم میشه که او عالم بوده، این ظهور علم اوست. این مثال عرفی. حالا بیاین در علوم حقیقی، اگر اصل آفرینش مربوط به کسی باشد، یعنی پدر مثلا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باشد، وقتی او باشه یعنی همه امت فرزندان پیامبر باشن، فرزندان امیرالمومنین علیه السلام باشن، این فرزند هر اون چرا که دارد از اوست، یعنی هر کمالی که داشته باشد، هر جمالی که داشته باشد، هر جلالی که داشته باشد، اگه علمم داشت از اوست. اون جمله رو که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود به اون پسری که با پدرش اختلاف داشت، فرمود که انت و مالک لعبیک، حالا اونجا فرمود انت و مالک لعبیک، خب مخاطب دعواش در مورد علم بوده، در مورد مال بوده، اگه دعوا در مورد چیز دیگه بود بیشتر میفرمود نه فقط تو و مالت از پدرت هستی، بلکه تو و علمت هر دو از پدرت هستی، تو کمالت هر دو همین، تو شرافتت، تو کرامتت، تو هر چی که داری از او هستی. پس میتوان گفت که هر علمی که در عالم تحقق پیدا کرده ظهور وجه آدمی است، این وجه و صاحب وجه هر دو ظهور وجه ولی خداست، بنابراین او فاتح و او آغازگر علم خواهد بود. معانی دیگر هم داره که و ما من سر، نکته دومی که در این روایت هست اینه که و ما من سر الا والقائم علیه السلام یختمو، او فاتح است به آغازگر علم است، اما هر رمزی، هر رازی، هر ناگشودنی که در عالم باشد ختمش به حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه و امام زمان خواهد بود. اینم نکته دقیقی داره که خب اول این که ناگشودنی در عالم زیاده، رمز راز زیاده. حالا در همین ایام که الحمدلله اخبار خوشی رو اعلام کردن، خب یه رمزی گشوده شد، ولی معنیش این نیست که این دیگه آخرین رمز باشه، که تعداد رمزهایی رو که انسان تا به حال گشوده است نسبت به رمزهایی که ناگشوده باقی مونده است این کسر ریاضی نداره. یعنی اگر حالا اون گذشتگان گفته بودن، مجموعه علما گفته بودن که مجموعه دانایی من نسبت نادانی مانند قطره نسبت به دریاست، خب به اندازه خودشون خوب گفته بودن دیگه، الا این دانایی ما قطره نیست، نادانی هم دریا نیست، این کمتر از قطره است، اونم دریای بیکران است، بی انتهاست. حالا برفرض که اینجوری باشه که بالاخره مجموعه رازهای گشوده شده یک قطره است، اونایی که گشوده نشده دریا. می‌فرماید تمام رازهای ناگشوده گشوده خواهد شد، ختمش یعنی اون کسی که آخرین رمز را می‌گشاید اون ولی خدا و ختم اولیا صلوات الله و سلام علیه و حضرت صاحب الامر علیه السلام هست. این چند تا معنا داره. یه معنیش اینه که بازگشت همه علوم به خاندان پیامبر هست و در جهان طبیعت چون آخرین خاندان پیامبر حضرت ولی از صلوات الله و سلام علیه هست، بازگشت همه اسرار رموز به اوست. این یک تعبیر. تعبیر دیگری رو که مربوط به ظهور هست و انتهای غیبت که جای دیگر هم به اشارتی خدمتتون عرض کردم و اون اینه که ظهور یه معناش اینه که امام زمان ظاهر بشود. خب این بر اساس معارف الهی معنی خیلی خوبی نیست، مناسب نیست، این سخن وارونه ایست که به اندازه فهم مردم هست. مردم چون خودشون را ظاهر میبینن ولی خدا رو غایب میبینن، میگن انشالله یه زمانی بشه که او هم مثل ما ظاهر بشود، ولی اگر میدونستن که ما غایب هستیم، ما پوشیده و پنهان هستیم، این همون تعبیر رو که در مورد عالم غیب و شهادت گفتن که غیب آنجایی است که ما نمی‌بینیم، شهادت هم اینجاست. بنابراین کی بشود که غیب عیان بشود و آشکار بشود؟ تا ما همون رو مشاهده کنیم. ولی حق مطلب اینه که آنجا عین ظهور است، اینجا غیب است، تاریکی مال اینجاست. هر جا که ما هستیم تاریکه. مراتب دانی و مراتب نازل جهان هست که غیب است، تاریکی، ظلمت است و مانند اون. و اما مراتب عالی خلقت نه، اونجا روز روشن هست، عیان آشکار هست. این همین تعبیر رو در مورد امام زمان صلوات الله السلام علیه هم هست که تاریکی مربوط به ماست، بنابراین آن حضرت مجل ظلمه هست، اینکه او قراره که این ظلمت ها رو بدرد، باز کند، این ظلمت ها رو بردارد تا حق عیان آشکار بشود. پس اولا که یه معنای ظهور اینه که او ظاهر نمی شود، ما ظاهر می شویم. ما ظاهر می شویم یعنی چی؟ یعنی اینکه به لطف الهی و به دست ولی خدا استعدادها و قابلیتامون به فعلیت می رسه، به گونه ای که آن جلوه‌ای که از ولی خدا در وجود انسان هست این عیان و آشکار می شه. در نتیجه انسان ها به ولیشون شباهت پیدا می کنند. با توجه به این که مثلا در مورد ائمه معصومین علیهم السلام یا وجود مبارک انبیا صلوات الله علیهم اجمعین نفرمودن که عدالت رو برپا میکنن، فرمودن مقصدشون برپا ساختن عدالت است، ولی این مقصد ممکن است به دست ولی خدا در آخر زمان انجام بشود، ولی در آخر زمان حتما باید عدالت ایجاد بشه. معنی این سخن اینه که خلق باید عدالت طلب باشن. چه زمانی خلق عدالت طلبه؟ وقتی خودشون به عدالت رسیده باشن. کسی عادل نیست که عدالت نمیخواد یه. اگر همه انبیا و اولیا در مقابل کسی که به عدالت نرسیده بخوان عدالت رو تحمیل کنن، یه رای پیدا میکنن که ظلم کنن و ستم کنن. باید انسان ها خود طالب عدالت باشند. طالب عدالت کسی است که خود اعتدال داشته باشه. اینا رو تو همین زندگی عرفی هم میشه ببینیم که مثلا یه چیزایی رو که ما در درونمون بهش رسیدیم یا ثابت شده یا ملکه شده بدمون میاد، تو خیابون هم که میبینیم بدمون میاد. کی میتونه که این خیابون رو اصلاح کنه؟ به شرط اینکه اول خودت به این مرتبه رسیده باشی. وقتی نرسیده باشی دیگه اصلاح کردن معنا نداره که. همین میشود که میبینین بنده میرم یه نفر بهش میگم که این کارو نکن، یکی دیگه هم باید بیاد منو بگه این کارو نکن، یه نفر سوم هر دومونو بگه این کارو نکن، نفر سوم هم چهارم بخواد، امکان پذیر نیست. معلومه که در زمان ظهور حضرت علی صلوات الله و سلام علیه آنچنان زمینه و قابلیت ها و استعداد ها فراهم و به فعلیت رسیده است که همه طلب عدالت میکنن، چون به اعتدال یا رسیدن و متحقق به عدالت شدن و یا به عدالت آنچنان نزدیک شدن که گویی کلید رو با یک نفر بزنه. خب ولی خدا در آخر الزمان تمام اسرار رو عیان آشکار خواهد کرد. یعنی این که حالا یه بخشش مربوط به گذر زمان هست، یه مقدارش مربوط به سیر تکاملی انسان هست، همینطور آرام آرام این انسان ها کمالاتی رو به دست می آورن، بیشتر و بیشتر و بیشتر، تا اینکه به نقطه می رسن که دیگه اون پرده نهایی رو امام زمان صلوات الله و سلام علیه بر می دارد. در زمان ظهور حضرت دیگه سر باقی نمی ماند، رمز باقی نمی ماند، تمام می شود. این تعبیر دقیقش اینه که یعنی حقیقت توحید دیگه آشکار میشه، ظهور پیدا میکنه، به گونه ای که اگر کسی معاند نباشه نمیتونه که از توحید فرار کنه، تو از توحید روگردان باشد. این که در تعبیرها میبینید که مثلا بند کفش مردم هم ذکر توحید میگه، خب این اگر ذکر توحید گفتن به این معنا باشه که او مثل بقیه اشیاء عالم تسبیح میگه، خب همین الان هم میگن، لازم نیست که بند کفش باشه، کفش هم میگه، بند کفش هم میگه، تای کفش هم میگه، میخ تای کفش هم همینا دارن ذکر توحید میگن. تفاوت بین آخر الزمان و دورانهای دیگه در چیست؟ در آخر الزمان تفاوتش در اینه که آنچه که رمز بود وقتی میگفتیم که مثلا کفشه فلانی هم داره ذکر میگه، دیگران نمیفهمیدن چون سر بود، این عیان میشود. وقتی عیان که شد دیگه چیزی نهان باقی نماند، میتوان گفت آخر زمان شده است. اگر سیر طبیعی باشه، یعنی به طور طبیعی همینجور که تا به حال پیش رفتیم باشه، که البته هیچ دلیلی نداره که اینجور باشه، اگر اینجور باشه احتمال اینکه آخر زمان میلیون ها سال طول بکشه هست. اگر مثل این اتفاقاتی که مثلا تو این چند سال افتاده، که همینجور که در عالم علم میگن، بعضیا میگن تو این 7 سال، بعضیا میگن تو این 30 سال، بعضیا میگن تو این 3 سال، حالا 7 سالش که مشهورتر هست، میگن تو این 7 سال به اندازه تمام تاریخ بشر علم روش پیدا کرده. اگر اینجوری اتفاق بیفت، یعنی تمام کمالات همینجور رخ بده که کمابیش همین گونه است. این که میبینید که با این که تبلیغات بسیار سنگین در جهان وجود داره که اصلا آدمیان فرصت نمی کنن فکر کنند، توانایی فکر کردن رو از مردم گرفتن، ولی در این حال یه جایی که به یه جمعی از بندگان خدا که ستم میشه اعتراض میکنند. هیچ دوره اینجوری نبوده. هر دوره های گذشته حالا که ستم میکردن میگفتن میخواست اینجور نکنه، میگه نگفتیم با شاخ گاو دعوا نکن. آخرش اینجور بود دیگه، میگفتن که اون بنده خدا دزد اومده بود اسبشو برده بود، گفت حتما تو اسب رو نبسته بودی. یکی دیگه گفت نه احتمالاً در استبل باز گذاشته بودی. یکی دیگه حتما خواب سنگین بود. گفت اینجور که شما میگین همه تقصیر با منه دیگه، دزدیش تقصیر نداشته. جزاكم الله خیرا جزا سقاك الله یوم الزمان. در گذشته اینجور بود که اگر کسی خطایی میکرد یا حالا اگر ظلمی ستمی بهش میشد و مظلوم میشد میگفت 10 بار بهش گفتیم این کارو نکن. الان حداقلش اینه که میگن که خب این کارو کرده، چرا ظلم کردیم بهش؟ حداقل اعتراض میکنن. با اینکه این عصر و این زمان، با اینکه زمان علمه، با اینکه زمان اطلاعاته و مانند اون، ولی مردم توانایی فکر کردن رو ندارن. آنچنان افکارشون رو مشغول کردن که نمیتونن فکر کنن. ولی هر گوشه دنیا یه اتفاقی میفته، گوشه دیگر دنیا با خبر که میشه اعتراض میکنن، راهپیمایی میکنن. یه روز 2 ساعت 5 ساعت آدم از وقتش بگذره بیاد داد هم بزنه، اینم کم نیست. این مسیر اگر همینجور که تو این چند سال اتفاق افتاده اگر ادامه داشته باشه، این که در عصر ما گفته میشه که عامل بازدارندگی برای رخ دادن جنگ جهانی فقط نظر مردم هست، بلا الان بعضی ها قدرت دارن که به راحتی هر جای بخوان تصرف کنند. این توانمندی نسبت به گذشته خیلی بیشتره. در گذشته یه نفر از جرکت میکرد همینطور همه جا رو خراب میکرد و میگرفت و میکشت و میرفت هر جای دلش میخواست. هر موقعی هم که دیگه میدید بسته کفایت میکنه آخر عمرش بود، اینو برگردیم بین رام عمرش تمام میشد. یعنی یه حاکم یه سلطان 20 سال 30 سال کمتر بیشتر میجنگید، گسترش میداد، فقط چون زورش میرسید. این زور الان هم هست، فقط مردم این زورگویی نمیپذیرند. همین اندازه که الان هست، همین اندازه که میگن اگر ما مثلا با فلان جا جنگیدیم، فلان جا رو گرفتیم، مردم چی جواب بهشون میدیم؟ حکایت داره مردم سوال میکنن، مردم دنبال جواب میگردن. این از نشانهای آخر از زمان هست. یعنی مردم تمایل به عدالت دارن، از ظلم به اندازه نفرت دارن. حالا این باید به کمال برسه. اگر همینجور که شروع شده هم به همین سرعت پیش بره، زمان ظهور نزدیک خواهد بود. اگر نه اتفاق دیگری بیفته که این سیر متوقف بشه، زمان ظهور دیر خواهد بود. بالاخره این قابلیت ها اهمیت ویژه‌ای داره. خب این یک معنا که همه اسرار به حضرت ولیعصر صلوات الله و سلام علیه به اونجا ختم میشه، اونجا دیگه همه چیز عیان و آشکار میشه. و این تعبیرهای مشابهش رو خدمتتون عرض کردم که زمین همه خزائنش رو و ذخایرش رو عیان میکنه. این از ویژگی های اون عصره. یکی از معانی این، حالا یه معنی عرفیش همونه که مثلا دیگه وقتی میریم تو خیابون میبینیم که گنج طلا از زیر زمین در اومده. خب اینا که حرفای خیلی عرفی و ابتدایی است، برای همین چیزهای ضرورت نداره که ولی خدا ظهور کنه. به خاطر اینکه خب همین الان میبینید که گفتن سنگ اورانیوم را از زیر زمین از 350 تا 400 متری در میارن. خب کسی که به 400 متریش فعلا رسیده، بعدا به 4000 متریش هم میرسه. خود خود هرچی که در زمین باشه در میاره. انسان این توانایی رو داره، این قابلیت رو داره. برای همینه که یکی از معانی این که همه اسرار به وسیله ولی عصر علیه السلام عیان میشه، یعنی به وسیله عصر او، مردم عصر او و یاران او، علاقمندان به او و پیروان او خواهد بود. اینم یکی از معانیشه. به هر حال این که گفته میشه که همه ذخایر عیان و آشکار میشود، باید ببینیم چه چیزهای پنهانه. نفت پنهان نیست، گاز پنهان نیست، مواد دیگه اینا که پنهان نیست. اینا الان همه جا، حالا تا اندازه برخی از کشورها همه جا شناسایی شده، علامت گذاری شده، آزمایش هم شده و درشو بستن تا یه روزی ازش استفاده کنن. بقیه اینها هم عیان و آشکار خواهد شد، بلکه معنای دیگری دارد که باید با حقایق عالم هستی سازگاری داشته باشه. یه معنیش اینه که توحید در ذره ذره موجودات عیان آشکار می شود. این که فرمود که هر زمینی آنچه را که در گنجی رو که در درون خودش داره عیان میکنه. گنج درون زمین چیست غیر از توحید؟ توحید عیان میشود. بند کفش مردم عیان توحید رو عیان میکنن. بفرمایید که لنگ کفششون هم همین حکم رو داره، شانه سرشون هم همینطور، انگشتر دستشون هم همینطور هست، خونشون و در و دیوار و تیرانشون هم همین گونه، ذره ذره عالم توحید رو عیان میکنن. اینم یادمون باشه که پیامبران و اوصیا اونها و خاندان پیامبر و همه انبیا و اولیا به منظور عیان کردن توحید آمده اند، نه برای اینکه مثلا خونه سازی هم ما یاد بدن. حالا اگر اونم که یاد ندن، مگه جای دیگه که دستشون به پیامبران نرسید آخر خونه درست نکردن؟ درست کردن که. نه برای اینکه کفاشی و بقالی و نمیدونم که کارهای دیگر اینجوری ما یاد بدن که اینا رو آدمیان به موقعش خودشون در شرایط در سختی زندگی کنن آرام آرام یاد میگیرن و اینا رو کشف میکنن. اونی که برای مردم ناگشوده است، سر است، رمز است و نمیتوان گشود، توحید است. توحید به وسیله انبیا و اولیا به ویژه آخرین مراتب و مراحلش به وسیله حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه کشف خواهد شد. پس آغاز علم اونها هستن، انتهاش حضرت ولی عصر علیه السلام. حالا این آخرش به وسیله حضرت ولی عصر انجام میشود، یکی همین معناست که توحید عیان آشکار میشود. البته معنای دیگرش اینه که هر چیز رو که مثلا به امیرالمومنین نسبت داده شد میتوان با واسطه به صحابی یارانش نسبت داد، در این عصر دیگر هم میتوان نسبت داد. بله بفرمایید.
همین که همه به عدالت نزدیک شدن، این عدالت با این مثلا گسترش فساد چجوری دوده؟
خب نگفتیم که همه عادل شدن، که گفتیم که اون چرا که در این جهان رخ داد اینه که قبلا مردم ظلم میکردن، مردم نگاه میکردن میرفتن، حالا حداقل نگاه میکنن قصه میخورن، یه درجه به عدالت نزدیک شدن هست. این اولا. ثانیا فساد بر دو قسمه، یه فسادی که ضرر و زیانش به خلق میرسه، این از مصادیق ظلمی است که قرار بر اینه که انبیا و اولیا اینا برش دارند و در عصر ولی عصر علیه السلام باید این کار انجام بشود. اما یک فسادهای دیگری است که این مربوط به ظلم شخصی است، با کسی کار نداره. این بخش دوم رو در هیچ زمانی برداشته نخواهد شد. در هر زمانی، حتی زمان ظهور ولایت تام امام زمان هم، باز هم جمعی وجود دارن که آلوده به گناه هستن و همین که میل به گناه در وجود انسان ها هنوز هست، به گونه ای که بعد از حالا دوره‌ای یا بعد از ظهور، بعد از شهادت و رحلت امام زمان، یا اگر رجعت به همین معنی ما میگیم باشه، بعد از رجعت دوباره باز برمیگردن سر جا اولشون آرام آرام، ولی که اینا اگر به مقام عصمت رسیده باشن دیگه برگشتنش امکان پذیر نیست، بعد از مدتی آرام آرام برمیگردن به گونه ای که یک زندگی حیوانی تمام عیار رواج پیدا میکنه، به گونه ای که اگر کسی به این زندگی نگاه کنه نشانی از آدمیت نمیبینه. این باز مربوط به این دیگه انتهای عالم هست که دیگه امکان هدایت وجود نداره. برای همین هم هست که خدا نه نبیی میفرستد نه ولیی میفرستد و امکانش هم نیست. خب این یک معنا. یک معنای دیگره این سخن که هر سری و رمزی و ناگفته ای ختمش امام زمان علیه السلام هست، معناش اینه که بزرگترین سر و بزرگترین رمز وجود مبارک ولی عصر علیه السلام هست. تا اینجایی که ما رسیدیم نمو سری نمیبینیم. حکایت داره که دوران انتظار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از اونه که ما داریم فکر میکنیم. اگر وجود امام زمان وجود، یعنی غیبت امر متعارف باشه، چنان که الان هر کسی که صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، منبر میره، میگه اینجوری ما زیاد داشتیم، افرادی که معمرین عالم رو میشمارن، فلان کس 2400 سال عمرش بوده، امام زمان که هنوز 1200 سال هم نشده، فلان کس مثلا 1500 سال بوده، فلان کس چنین بوده چنان بوده، اینا میگن خیلی طبیعیه. ما تا زمانی که توان تبیین طبیعی غیبت رو داریم، حکایت داره که این هنوز رمز نشده است. وقتی رمز نشده، یعنی زمان ظهور و پایان غیبت هم فراهم نشده است. این تعبیرهای روایی رو که دوران غیبت و انتظار اونقدر طول میکشه که مؤمنین و خواص از مؤمنین ایمان و اعتقادشون به ظهور و انتظار رو از دست میدن، تردید میکنند. این در این شرایطی که ما میبینیم که اصلا اینجور نیست. همینقدر که میبینید که مثلا یه جایی مسجدی به نام امام زمان علیه السلام درست کردن، حالا اصلش هم بفرمایید یه نفر در خواب دیده، خوابم حجت هم که باشه، خب این چقدر طرفدار داره که این شبهای چهارشنبه یا شبهای جمعه رو اگه کسی بخواد اونجا بره اصلا جا پیدا نمیشه که وارد مسجد بشه با این همه بزرگی که پیدا کرده و گسترشی که پیدا کرده. اصلا آدم این شبها گم میشه اونجا، به این راحتی نمیتونه پیدا کنه، چون من یه بار گم شدم میگم، خیال میکنم که همه هم اینجوری هن، هر که بره اونجا گم میشه. خب اینقدر طرفدار، اینقدر که شهرهای مختلف شب رو میرن اونجا میگذرونن، صبح برمیگردن میان، نکان داره، خیلی امر طبیعی است، علامت سوال هنوز نداره، روز به روزم بر جمعیت افزوده میشه. نه فقط در اینجا، در همه دنیا همینجور هست که هر جایی که اعتقادی ایمانی به امور غیبی وجود داشته همینطور داره جمعیتش بیشتر میشه. خب این نشون دهنده اینه که علامت سوال نداره، و حال اون که اگر علامت سوال داشت آدم باید در حیرت باشه، در تردید باشه، نوعی نگرانی باید داشته باشه. امام زمان صلوات الله و سلام علیه، حالا بر اساس این استنباط هایی که از این روایت میکنیم، خود اصل سر است، سر به او ختم میشه. یعنی بزرگترین علامت سوالی که ممکنه که برای بشر رخ بدهد در مورد امام زمان خواهد بود. خب این در شرایط فعلی که ما فکر میکنیم که اصلا تبیین طبیعی داره، فرض بفرمایید که حالا 1000 سال دیگه هم طول میکشه، خب تازه امام زمان میشه 2200 سال از عمرش میگذره، تازه کمتر. خب بازم میگن بله اونقدر آدم های 2400-500 ساله بودن که حضرت نوح رو میگن 2500 سال عمرش بوده، خب پس بازم هنوز طبیعی است. اگه میشه 5000 ساله، میگن وقتی خود 2500 ساله فرزندان و خلق 2500 ساله، 5000 سالش هم خواهد داشت، یه جایی باید برسه که یه علامت سوال وجود داشته باشه به گونه ای که خواص از مؤمنان بگن بعیده که این رو دیگه بشه ایمان بهش داشت. تعبیر این که هیچ سری وجود ندارد مگر این که حضرت مهدی علیه السلام ختمش میکنه، یعنی خودش ختم همه اسرار است، نه اینکه سرها رو باز کنه، نه، وجود امام زمان خود بزرگترین سر است، و آنگاه که این سر عیان بشود دیگه سری در عالم وجود نخواهد داشت. بنابراین ظهور پایان عصر غیبت است، پایان عصر جهالت است، پایان عصر ندانستن و مانند اونهاست. خب این هم یک تعبیر. باز تعبیر دیگری هم ممکنه باشه که ازش میگذریم. یا کمیل دنباله داره، باز یه تیکش انتخاب میکنم، یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا. کمیل وقتی دنبال علم، تفقه و فهم که میگردی از ما بگیر، نه از دیگری، اگه از ما گرفتی از ما هستی. باز اینم دوتا معنا براتون عرض میکنم. یک معناش اینه که حالا فعلا در علم رو بگیم تا غیر از علم رو هم چون این شامل میشه، فعلا در مورد علم، یکیش اینه که هر علمی مخیم به دست بیارین علمی باشد که خاندان پیامبر فرمودن بیان کردند، نه علمی رو که خاندان پیامبر بیان نکردن. حالا به تعبیر عرفی بگیم مثلا فهم معارف دین رو دنبالش برید، بفرمایید که دنبال علوم اخلاق، علوم عقلی، علوم نقلی و مانند اینها باشین، چون اینها علومی است که انهم نقل شده است. یک معناشه. خب این لازمه معناش اینه که علمی که وقتی حرف که میزنه معلم نمیگه امام صادق فرمود، امام باقر فرمود، امیرالمومنین فرمود، اینا رو دنبالش نرید. اگر شما دنبال این علومی رفتید که از ما نقل کردن، شما از ما هستی، و اگر دنبال علومی رفتید که از ما نقل نکردن، از یکی دیگه نقل کردن، از همونا هستید. یه معناشه. خب ظاهرا مقبول خیلی ها قرار گرفته، ولی یه قدری دقت و تأمل کنیم میبینیم که اینجور نیست. که در میان کسانی که علوم را از خاندان پیامبر نگرفتن، از فلان فیزیکدان گرفتن، از فلان شیمیدان گرفتن، از فلان منجم ریاضیدان و مانند اونها گرفتن، اینا افراد بسیار خوبی وجود داره که شباهتشون و کمالاتشون شبیه ترین کمالات به خاندان پیامبر علیه السلام هست، در هر کجای دنیا ما هست. بنده خیلی هاشون رو هم دیدمشون که واقعا تحفه‌ای هستن، دیدنشون میارزه. عطش هم نگاه کنید که کم نیستن کسانی که علمشون رو به این معنا از خاندان پیامبر گرفتن. اول حرفشون اینه که پیامبر فرمود، قرآن فرمود، خدا فرمود. اصلا علمشون همینجور، علم اخلاق مناسب فرمود همین هاست، علم کلام همین گونه است، فقه همین گونه است، تفسیر حدیث و مانند این گونه است. در میان هم کسانی وجود دارن که اگر یه نفر هیچ گونه شباهتی به خاندان پیامبر نداشته باشه تو همینا باید پیدا کرد. نمیشه که بگیم هر کسی که وقتی بسم الله که میگه نمیگه مثلا نیوتن چنین گفت، میگه امام صادق گفت. اگه کسی گفت امام صادق علیه السلام چنین فرمودی این خیلی خوبه، اونی گفتی نیوتن گفته، بی خود گفتی نیوتن، خودش کی بوده که حالا مثلا این که از او داره نقل میکنه چی؟ وفت طالب و المطلوب نه، حالا یه معنا. پس مقصود از این انا یعنی چیزهایی رو شما یاد بگیرید، درس بگیرید که از ما نقل کردن. گفتن انهو علیه السلام، در روایات یه قسمش هست میگن مؤنعن، میگن ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان امام صادق علیه السلام. گفت اینجوری یاد بگیری. اما علمی رو که میگم فلانی فلانی گفتی یه مرتبه ارسطو میرسه. خب اگر نونتون نیست، آبتون نیست، وقتی این همه انبیا و اولیا هستن، چرا که از ارسطو نقل کنین؟ چرا از افلاطون نقل کنین؟ چرا از مثلا نیوتن نقل کنین؟ چرا از دیگری و دیگری؟ نه، این همین رو. یه معنا. معنای دوم اینه که این انا به معنای بیان منقولات و مانند آنها نیست، برای اینکه این معنا رو متوجه بشیم یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. به اون اینه که برای اینکه ما بفهمیم چی چیز از اوناست، اول اونها رو یه توضیح کوتاهی خدمتتون عرض کنم. خاندان پیامبر علیه السلام دارای نفسی هستن که عین طهارت است. با توجه به بخشی رو که قبلا در اون نیمه اول روایت خدمتتون عرض کردم، هر طهارتی که در عالم وجود داشته باشه برگرفتی از اونهاست، شعاعی و پرتوی از طهارت اونهاست. حتی اگر حتی طهارت ظاهری هم همین گونه است، طهارت آب وجهی از وجوه طهارت ذاتی اونهاست و همینطور بقیه موارد. اون ویژگی عیان و آشکار یا ویژگی غالب آن خاندان طهارتشون هست. این روایاتی که اومده که وقتی حالا باز اشاره میکنم به کتاب منیت المرید، این که وقتی میخوای معلم که انتخاب کنید دنبال این باشید که معلمتون این ویژگی ها رو داشته باشه، به خاطر اینکه ما وقتی چیزی رو که از معلم که میگیریم، یکی عبارت مفهوم معنا سخنه، یکی نه، اون لوازم جدای ناپذیر این هاست که از طریق نفسش به ما منتقل میکنه. این بخش دومشه. حالا کدامش اهمیتش بیشتره؟ نقش معلم کدام یکیست؟ آیا اینه که مثلا ما یه معادله رو نمیتونستیم حل کنیم، یه اطلاعی رو نداشتیم درباره زمین، آسمان، دین، غیره و مانند اون چیزی اطلاع نداشتیم، معلم اومد به ما گفت، آیا نقش معلم اینه؟ به گونه ای که میشه یه کتابی رو جایگزینش کرد؟ خب اگه اینجور باشه که معلم میشه کتاب، که یکی رو یک کتابی رو برداشته بود میخواست تبدیل به جز ها از روی کتابی تدریس میکرد، کتاب هم چاپ شده فراوون همه جا هم پر، منطقه میگفت تا سن کلاس بنویسن که برای خودشون جزوه داشته باشن. اون صاحب کتاب اومد گفت که این کتاب منو میره تو کلاس تدریس میکنه، ولی یه جوری از روش میگه بنویسن که دیگه این کتاب رو نخرن. این کتاب رو کی چاپ کردم اگه قرار باشه که او یه جلد رو ورده به تدریس کنه اینجور؟ من خدا رو بهش گفتم که خب اینجوری میگن، اینم که خوب نیست، چرا کتاب رو نمیگه بخرم؟ گفت کتاب رو بخرم مطالعه کنم، وقتی که تو کلاس من چی بگم؟ خب نقش معلم و کتاب یکی است. خب چرا که معلم رو بگیم معلم اونا کتاب، برعکسش کنید هر دو تاشون کتاب باشن؟ یه شخص دومی اگه قرار باشه که معلم فقط انتقال عبارت و معنا و اطلاع و مانند اونها باشه، به گونه ای که اگر یه بار فیلمشو بگیریم جاشو بگیره، بشه هوو براش، یک بار اگر نوارشو ضبط کنیم این جاشو بگیره، خب اگر اینجور شد که معلم نیست که. معلم نقشی دارد که بدیل نداره، نمیتونه کسی جاش رو بگیره. وقتی کسی نمیتونه جایگزین معلم بشه، حکایت داره معلم یه کار دیگری انجام میده غیر از انتقال عبارات و معانی و مفاهیم و مانند اونها. آن چیست؟ اون عبارت است، حالا تعبیر دینیش اینه که اون عبارت است از تربیتی که وجه غالب تعلیم هست. یعنی با همین تعبیرهایی که داره بیان میکنه داره تربیتش میکنه و این در تجربه هم همینجور ثابت شده. حالا بنده خاطرم هست که وقتی که اون سابق، یعنی تا زمان ابتدا بدان که مستر اصل کلام هست و از آن نه وجه باز میگردد، این هم برای ما مثل واقعا کوه بود. گفتیم این حرف ها چیه که حالا مستر اصل باشه یا فر باشه، نه وجه باز گرده یا ده وجه دوازه به کجا برمی؟ وقتی به صرفی میر که رسیده بودیم که انگار واقعا داریم زنجیر پاره میکنیم. خب اون استادی رو خدمتشون چی میخوندیم؟ این شرح امثله، همین امثله رو، امثله و بعد هم شرح امثله رو که میخوندیم، این اهل معنا بود، خدا رحمتش کنه. این در این حال که عبارت ها اصلا با ذهنمون جور در نمیاد، مگر مقصود همین که اون جلسه اول گفت بدان که مستر، مسترم به زبان هم فارسی قدیم و هم در شهر و ولایت ما یعنی نوکر. وقتی این یکی از همین بزرگان رو گاهی تو تلویزیون سویم گفت که بله فلانی بعضش خیلی خود مستر داشت، این مستر داشت یعنی نوکر داشت، کلفت داشت. خب ما میگفتیم آخه بدان که مستعد نوکرا اصل کلام باشن، این که دیگه خیلی کار مزداره که اومدیم از جای شروع کردیم که تازه اصل و ریشه و بنیان و همه چیش دست نوکرای عالم هست، باید دنبال یه علمی آدم بره که مستر اصلش نباشه، نوکر اصلش نباشه، یا آقایی باشه، یا عالمی باشه، یا اربابی باشه و مانند اونها. ولی چون این اهل معنا بود میفهمیدیم که زمینین که از این درس بعدمون میاد، ولی از این آقا خوشمون میاد و اون چرا که او داره به ما میگه در این ناخوشایندیمون نسبت به اون چرا که مطرح میکنه، ولی میبینیم که لحظه شماری میکنیم که حالا به همین عنوان، به همین دلیل اسمش این درسی که بعد اون میاد، استاد این درس رو ببینیم. و اگه درس 5 دقیقه بیشتر طول میکشید بیشتر خوشحال میشدیم، و اگر میگفت که اگر حوصله دانی 5 دقیقه باشه از خدا میخواستیم، با اینکه از محتوا بعدمون میومد، ولی نقش معلم نقش دیگری بود. یعنی میشه که یا اصلا باید باشه که باید معلم در ضمن انتقال مطالب و اطلاعات و داده هایی رو که رسم است باید همراه چیز دیگری رو منتقل کنه تا نقش معلم بودنش بی بدیل و بدون جایگزین باشه. خب اگر اینجور شد در مسائل اخلاقی هم اینطوره، ما گاهی کتاب اخلاقی میخونیم، گاهی سخنی رو از معلم اخلاق میشنویم، این معلم ها هم با هم دیگه تفاوت دارند. این که پس وجه غالب خاندان پیامبر طهارت است، فرمود که علم رو فقط از ما بگیرید، یعنی علم رو از کسی بگیرید که یا وجه غالبش طهارت باشد، یا اگر وجه غالبش طهارت نباشد سهمی از طهارت داشته باشد و در طهارت شباهت ما داشته باشه. پس ما حتی اگر فیزیک و شیمی رو از انسان طاهری به دست آوردیم، انهم به دست آوردیم، به خاطر اینکه متکلم اتصاف به صفات اونها دارد، به تعبیر دیگه ما این علم رو، این محتوای علم خیلی مهم نیست، این چیزی که به دست آوردیم از کسی به دست آوردیم که شبیه ترین به خاندان پیامبر علیه السلام باشه. خب حالا این در مورد علمه، در مورد همه چیز همین گونه است. تنها علم، حالا درسته که در اینجا در مورد فقه و علم و مانند اون هاست، در امور دیگر هم هست. میخوایم نون بخریم، از نونوایی از کجا بخریم؟ حالا همه مثل هم هم؟ نه، اصلا همه مثل هم دیگه نیستن، با هم دیگه تفاوت دارند. تفاوت ها رو نگاه کنید که وقتی میبینین که یک فردی، برخی از جاها من دیدم که مثلا داره نون میپزه، نون توضیح میکنه، مثلا اون کسی که نونه رو برمیداره و مشتری ها میبینیم کتابش هم دستشه، تا میبینیم جد دو دقیقه باز نشسته، حالا این نمیدونم دعا میخونه، قرآن میخونه، چی میخونه که دو دقیقه میخونه تا نون در میاد، باز اینو میبنده نون رو برمیداره میده به این مشتری ها، باز منتظر مونه دوباره کتابش در میاره میخونه، پیوسته زبانش مشغول به ذکر خداست. و اگرچه ما ظاهرش اینه که نونی رو که میخوریم فرق نداره که میخواد هر که پخته باشه پخته باشه، هر کس میخواد که توضیح کرده باشه توضیح کرده باشه، ولی اینجور نیست. اگر تونستیم همین نون رو از کسی تحویل بگیریم که این شباهتی یا شباهت بیشتری به اولیاء خدا داشت، این نون رو انهم گرفته ایم و مصداق انا خواهد بود. و کسی که نونش از اونها میگیره، البته منهم هم هست، نون همینجوره، آب همینطوره، ریاست همینطوره، دنیا همینطوره، هر چی رو که داریم، همین گونه خواهد بود. تنها علم نیست، ما وقتی علم رو که دست آوردیم این علم متحد با وجود ما می شود. وقتی متحد که شد این علم از یک منشأ طاهری پدید آمده است. وقتی این امر طاهر و مقدس با ما متحد شد، ما هم سهمی از طهارت خواهیم داشت. در نتیجه در هر علمی، در هر رشته‌ای که می خونیم، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این انتخاب معلم هست. انتخاب معلم بر اساس این سخن که خدمتتون عرض کردم. بله، حالا اگر مثلا برای گاهی اینجور میشه که سر دورایی قرار میگیریم، معلمی که خوب سهمی از طهارت داره، هیچی این مسائل اصلا نمیدونه، اصلا اول در کلاس فیزیک شروع میکنه مثلا قرآن خوندن و شرح تفسیر قرآن کردن، اون یکی دیگه هم که فیزیک میدونه اصلا انگار که پدرکشتگی داره با خدا. خب در این گونه موارد باید مصالح خود، مصالح جمعی، مصالح اجتماعی، مصالح اجتماعی و عمومی و ملی و اسلامی و مانند اینها رو در نظر گرفت که کدامش لازمتر و کدام ضروری تر هست. کسی زندگی شخصی میکنه و مثلا حالا نقشی در جامعه نداره، باید دنبال معلمی باشه که این آدم حسابی باشه، حالا اگه اطلاعاتش هم کم بود ایراد نداره، طهارت باطن حاصل بشه نور الهی در آن خواهد تابید. ولی کسی نه، تو جامعه زندگی میکنه، مسائل اجتماعی داره، این باید که بره از کسانی هم که انهم نیستن یاد بگیره، شاید در قدم‌های بعدی با اصلاح نیت، طهارت نیت و مانند اونها بتونه کار رو به پیش ببره. این هم از این جمله، یا کمیل ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفه. هیچ کاری، هیچ فعالیتی، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی رو شما نخواهید داشت مگر اینکه تج معرفت دارید. یعنی اینجور نیست که حالا یک کاری هم ممکنه بدون علم و اطلاع و معرفت هم بتوان انجام داد، امکان پذیر نیست. این امکان پذیر نیست معناش اینه که گاهی ما کارهایی که انجام میدیم برای اون اهمیتی نداره که این کارها چگونه انجام میشود، چون آخرش اینه که اینها مقدمه یک هدفی هستن. هدف ما اینه که به این نقطه معین برسیم. این کاری که انجام میدیم، حالا که داریم پا میشیم، میشینیم، راه میریم، بلیط میگیریم، مسافرت میریم، مانند اینا، هر جور شد شد، این یک نوع زندگی است. نوع دیگرش اینه که نه، تک تک اینها هدف است. برای اینکه معلوم میشه، یک نکته و جمله رو خدمتتون عرض کنم که حالا مربوط به یک امر دیگری است در بحث و مسئله قلم رو دین. این که دین قلم روش کجاست، آیا مثلا سیاست داره یا نداره، اقتصاد داره یا نداره، چنین داره یا نداره و مانند اونها، این نظریه رو میشه مطرح کرد که عقیده بنده بر اینه که دین برای هدایت انسان به قرب خدا، بلکه برای رساندن انسان به عبودیت نازل شده است، هیچ قصد دیگر هم ندارد. این که مردم شب میخوابن سیر بخوابن یا سیر نخوابن، مهم عبودیته. اگه سیریشون سبب میشه به عبودیت برسن، سیر بخوابن خوبه. اگه نه، گرسنه باشن به عبودیت میرسن، گرسنه باشن بهتره. اینا هیچ کدامشون ارزش ذاتی نداره. یعنی این گونه نیست که کسانی که خیلی خوردن 20 کیلو اضافه وزن دارن، اینا یا در نظر خدا یا بندگان خدا قیمتشون بیشتر باشه، کسانی نخوردن 10 کیلو وزن کم وزن دارن، نه، این زیاد داشتن، کم داشتن، زیاد خوردن، کم خوردن، امکانات داشتن، نداشتن، اینا هیچ کدام در عالم هستی نقش تعیین کننده ندارد. مهم اینه که بندگان خدا، مخلوقات خدا چگونه به عبودیت میرسند، این اهمیت داره. اگه از طریق داشتن به بندگی میرسند این مطلوبه، اگه از طریق نداشتن این مطلوبه. پس دین برای این اومده که انسان رو به عبودیت برسونه، این قدم اول. قدم دوم و مقدمه و نکته دوم اینه که مجموعه کارهایی رو که انسان انجام میدهد، چه کار درشت و بزرگ باشد، مثلا مملکت رو اداره میکنه، چه کار کوچک کوچک باشه، یه نگاهی به یه جایی میندازه، یه لحظه خاطره به ذهنش میاد، میخواد مثلا میوه آوردن جلوش میاد میوه رو برداره، دست میاره رو کدام یکی از این میوه ها، اینم یه کاره. وقتی یه کار که بود، مگر نه اینه که ما از طریق عمل باید به معرفت دست پیدا کنیم، پس همین عمل هم یکی از نموناشه. سینی چای آوردن، خب کدامشو برداریم؟ اینا حالا بفرمایید یا همه مثل هم یا یکی کمتر یکی بیشتر. این که داریم این چای رو برمیداریم، این عمل است، کار است. وقتی کار که بود، میشه که این ما را به قرب الهی نزدیک کنه، میتونه دور کنه، میتونه در جای خودمون نگه داره. پس این مربوط به دینه، یعنی حکم دینی باید داشته باشه. این که در برخی از موارد میبینید که مثلا برخی از وارد مسجد میشی با پای راست وارد بشی، حالا این که اگه احتمالاً مثلا اون لحظه مرگ منفرسی تو مسجد بیافتیم، تو مسجد افتادم کجاش خوبه؟ یه جنازه این نجسی رو بندازم تو مسجد، همه میگن کسی تو مسجد مرده فوری برنش بیرون، مسجد که جای مردن نیست. ولو این که در روایات هم اومده باشه، مخاطب بیشتر از این نمیگیره، بیشتر از این ادراک نمیکنه. بنابراین فرمودن که برای این که اگر آدم بمیره چون مثلا فشار یا سنگینیش رو پای راستشه، هر جه پای راستش باشه همونجا میفته. حالا اگه مسجد پله هم داشت همینجوره، پای راستی رفتی تو مسجد و مرد و عقبی برمیگرده که، نه این نیست. چون مجموعه فعال عکسش هم در جای دیگه هم همینطور، مجموعه فعالیت ها و کارهای ما به این گونه است که هر کدامش ولو ریز 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 باشه، این تأثیر در کمال ما داره، تأثیر در قرب داره، به عنوان کاریست که میتونه مورد رضای خدا باشه، میشه مورد سخط خدا باشه، ممکنه که متساوی نسبه باشه. البته متساوی نسبه در انسانهای عوام این گونه است، ولی کسان اهل فهم باشن امور متساوی نسبه ندارن، اینکه این و آن برابر باشه ندارند. وقتی که اینجوری شد، این متعلق حکم دینی است، یعنی حتما حکم داره، حتما مسجد رفتن حکم داره، حتما وضو گرفتن حکم داره، حتما آدم بینیش هم بخواد که تمیز کنی اینم حکم داره، حتما خوابیدن هم حکم داره، اینکه کدام سم بخوابیم، پامون کدام سم باشه، بدنمون کدام، روی بدنمون کدام باشه، اینو تمام حکم داره. اینکه فرمودن که ممکنه که اینها مربوطه، مثلا وقت خوابیدن رو فرمودن بر شکم نخوابی، به خاطر اینکه حالا فشار آوردن بر شکم و بعد هم حالا اون امعا و احشا و کبد و نمیدونم روده و معده و مانند اونها اینا ضرر داره. خب بله، ما میتونیم این حرف رو از اینها استنباط کنیم، میگیم احتمالاً اینجور باشه. نه، یعنی اگر اینجور شد که کسی که بر شکم میخوابه واقعا هیچ تأثیری هم بر امعا و احشا اون درونش و معدهش و مانند اینا نگذاره، بازم مکروهه. مقید نکردن که اگر شما اینجوری خوابیدید، وقتی که غذاتون رو خوردین پاتون رو دراز کنید، پای راست بر پای چپ بندازید. حالا اینو میشه توجیه براش آورد که با توجه اینکه معده در سمت چپ قرار داره، یک کمی اون آروم‌تر باشه، کمی در مثلا بلندی قرار نگرفته باشه، این که در شب مثلا میخوان آب بخورید بشینید، وقتی که با توجه به اینکه خورشید در نقطه دیگری قرار گرفته، جاذبه یا مانند اون یا روز، ولی میشه که اینو توجیه علمی کرد، توجیه علمی موقتی زودگذر و برفرض که نظریه علمی هم باشه، نظریه علمی که قطعیت ابدی که نداره که، ولی اینا نیست. این کاری رو که ما داریم انجام میدیم در تقرب ما به خدای متعال مؤثره، به عنوان حکم دینی و شرعی و قربت الالله پای راستتون رو پای چپ بندازید، نه به این نیت که اگر پای راست رو پای چپ باشه احتمالا معده‌م راحت تره. به انگامی که دارین سر سفره نشستین غذا میخورین، دست چپتون رو ستون قرار بدین برای بدنتون، خب حتما یه خاصیتی داره، کمر آدم خسته نمیشه، خب این کلی خاصیته. بفرمایید باز معده سمت چپ قرار داره، هر کاری میکنی آخر باز معده میرسه، اینا حتما کلی خاصیت داره. نه، وقتی که شما این وقتی سر سفره نشستین دست چپتون رو ستون بدنتون قرار دادین و یه مقدار وزن بدنتون رو دست چپتون انداختین، دارین عبادت میکنید، یعنی در حال تقرب هستید، دارین به خدا نزدیک میشین، دارین کاری انجام میدین که نشان بندگی است. در حالی که اگر بدون این نیت انجام بدیم، حالا ممکنه خاصیت بدنی داشته باشه، خاصیت طبیعی داشته، ولی عبادت نیست. نوع کارهایی که ما داریم انجام میدیم با نیت، یعنی به این نیت، به این قصد که خدای تو فرمود اینجوری چشم، ما به خاطر تو این کار میکنیم، و الا ما اصلا این کار نبودیم که، این میشه عبادت، میشه قرب. پس هر کسی، هر کاری که انجام میده، هر فعلی، هر عملی ممکن است در قرب انسان تأثیر داشته باشه، ممکنه در بعد انسان تأثیر داشته باشه، و چون این تأثیرگذاری در قرب و بعد بر ما مجهول است و ما بدان علم نداریم، چاره نداریم از خدا بپرسیم. بر این اساس قلمرو دین کجاست؟ هیچی باقی نمیمونه در عالم هستی مگر آن که متعلق حکم خداست. وقتی داریم راه میریم، تون بریم یا یواش بریم، میگه نگاه کن ببین که کدام یکی تو رو به قرب میرسونه. اگر حکم داریم، یعنی در ظاهر شریعت فرمودن که وقتی راه میرید یواشتر راه برید، در عبادات و در زیارت ها و منندون ها رو فرمودن یواشتر را برین، با طمأنینه را برید. خب این یعنی ما رو به کمال میرسونه. اما اگر نه، یه جای دیگه هم فرمودن که هروله برید نیمه دو، خب اونجا فرمودن اینجوری برید. اگرچه دویدن نیست ولی آرام رفتن هم نیست، اون مقربه. حالا اگر ما یه جایی که حالا از اینجا داریم میریم طرف خونمون، نه برای زیارت است نه سعی بین صفا و مروه است، اینجا چه کار کنیم؟ میگه اول هدف نهایی رو پیدا کن تا ببینی که این کدامی که با اونجا سازگار هست. هدف نهایی اگر تندتر بری به مقصد زودتر میرسی و در اونجا به کاری میپردازی که مورد رضای خداست. میگه تند برو، این تند رفتن اون قربت الله است، حکم شرعی داره. در همه کارا همین گونه خواهد بود، در سیاست هم همین گونه است، در اقتصاد هم همین گونه است. منتها نباید که ملا لغتی و ملا نقطی باشیم که دیگه حالا همینجور دنبالیم بگردیم، که یه قدری هم باید توانایی فکر و تعقل داشته باشیم تا بتونیم که معارف دین رو استنباط کنیم، توانایی رو داشته باشیم که علاوه بر ظاهر محدود دین از روح دین هم مطلب به دست بیاریم. این ظاهر حاکی از اون روحه. بله در عبادیات ما چیزی متوجه نمیشیم، سرمون نمیشه، ولی معنایش اینه در عبادیات اگه سرمون نشود دیگه هیچ جای عالم چی نمیفهمیم. خب حالا که معلوم شده که ما اینجا بر اساس دین میگیم که مقررات اجتماعی باشه، احکام دینی باشه، دیگران در جای دیگر بر اساس دین نیست، خب یکم مقایسه کنیم ببینیم کدام یکیش بهتره. بله هر جایی که تعبد، در تعبدیات کسی عقلش نمیرسه تا نظری بده، خب جاهلانه خواهد بود، ولی اونجایی که تعبدی نیست اینا رو میشه که بر اساس شرایط مقتضیات زمان میشه فهم کرد، متا خیلی از نکات رو میشه فهم کرد. درسته که در قرآن اومده دست دزد رو ببرید، خب وقتی که الان دیگه همه به این نتیجه رسیدن که به مصالح بنگری، اگر بریدن این دو سبب میشود که هر کی اینو نگاه میکنه میگه به لج این کارشو میخوام بریم دزدی کنیم تا اینا روشونو کم کنیم. خب این اصلا مجاز نیست دست بریدن. اگر بدونیم که همین کاری رو که الان در کشور ما انجام میدن، منطقه حالا خیلی محدود مختصر و اینقدر با احتیاط که انگار که آدمی هیچ درجه از فهم و درک و عقل رو نداره که هیچی رو بفهمه. این مجموعه تشخیص مصلحت یعنی که مصالح این کشور رو بسنجید ولو خلاف شهر باشه، چون اگر قرار شهر چی موافق شهر انجام بدیم، خب شورای نگهبان انجام میده. این باید گسترش پیدا کنه، نه در حوزه حکومت، در همه جا باید گسترش پیدا کنه. میفرماید خب با توجه به این که مجموعه فعالیت ها و رفتار ما میتونه مقرب باشه و میتونه مبعد باشه، حالا که اینجوره میگه شما باید فهم داشته باشین، یا کمیت هر حرکتی که میخواین انجام بدی این باید که فهم داشته باشین، علم داشته باشین. اگر علم و فهم داشتی این عمل شما مقرب شما خواهد بود، شما رو به انسانیت نزدیک میکنه، به کمال نزدیک میکنه. ولی اگه فهم نداشتی، پس آدم بی فهم، آدمی که معرفت نداره، هر سخنی که میگه یه قدم دور میشه. جاهل لا یزداد من الله الا بعدا، آدمی که هیچ نمیدونه هر قدمی که برمیداره یه قدم از خدا دور میشه. در همه کارها باید علم داشت. بنابراین باید آدم عمرش رو اختصاص بده به علم، فهم، معرفت و دنبال رفتن. خیلی خوب، اینجا کفایت میکنه تا دنبالی روایت رو باز یه جلسه دیگری خدمتون خواهم گفت. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی رو به همه ما عنایت بفرما، هم نشینی و سنخیت و تشبه به خاندان پیامبر و نصیب و روزی ما بفرما، دشمنی با شیطان رو بر ما عیان و آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین ما رو هم نشین خاندان پیامبر قرار بده، بالنبي وعلى صلواته وسلامه.